سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بلا آله طیبین طاهرین المعصومین لاسیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. شب گذشته وارد این بحث شدیم که دومین اثر معامله با خداوند در حوزه میل و رغبت و گرایش چیه. رسیدیم به عامل تسلیم و رضا، که اگر انسان با خدا معامله بکنه یه چیزایی رو میشناسه، اینا شناخته، یه چیزایی رو میخواد، اینا گرایشه، میل، رغبته. اولیش اخلاصه، یعنی اولین اثر اینه که او اهل اخلاص میشه. دوم اهل تسلیم و رضا میشه، یعنی به امر خداوند راضی و در مقابل اون تسلیم. خب در مورد اهمیت و انواع تسلیم صحبت کردیم، امشب وارد لوازم تحصیل و رضا میشیم و بعد انشالله آثارش. من در مورد تسلیم و رضا نمیدونستم، یه چیزهایی شنیدم، احساس کردم که خوبه که انسان تسلیم خداوند باشه و راضی باشه به رضای خداوند. الان که اینا رو فهمیدم میخوام بهش عامل باشم. چه کار بکنم که عامل باشم؟ برای که اهل تسلیم باشیم و راضی باشیم به آنچه در عالم میگذره در مورد ما، دو تا چیز باید داشته باشیم: یک معرفت، دو محبت. یک خدا رو بشناسیم و عالم رو بشناسیم، دو محبت داشته باشیم نسبت به خداوند و عالم. این که خدا رو بشناسیم، یه اشاره شب قبل کردم یا شبهای قبل، دوباره تأکید بکنم، ما اگر خدا رو نشناسیم نحوه کار خدا رو هم نمیشناسیم، نتیجه کارهای خدا رو هم متوجه نمیشیم، همش ناراحتیم. گفتم این مثل اوناییه که تو تابستون از گرما مینالن و تو زمستون از سرما. در حالی یک بار مطلع بشن که تابستون فصل گرما و زمستون فصل سرماست، اینقدر بیتابی نمی کنن. یعنی ما وقتی میرسیم دیگه به خرداد ماه و اواسط خرداد و اواخر خرداده، اینا میفهمن که ماهی به نام تیر و فصلی به نام تابستان در راه است، آماده میشن به جهت بدنی که هوا قرار گرم بشه. اینقدر شکایت میکنن از گرما و اول سرما هم همینطور. ما در مورد تسلیم و رضا اول باید چند تا چیز رو بدونیم، چند چیز رو بفهمیم، به اینها معرفت پیدا بکنیم. یک، ما جاهلیم، خدا عالمه. ما اول اینو بدونیم و این عالم مهربانم هست، خیرخواهم هست، به او اعتماد کنیم. یک کسی رو زمین دراز کشته بود، خوابیده بود، یه نفر با اسب از راه اومد و از اسب پیاده شد، با تشر اینو از خواب بیدار کرد، یه سیب پلاسیده‌ای که مثلا جسارتاً گندیده بود داد، گفت یالا بخور. گفت نمیخورم. شروع کرد با شلاق اینو زدن، گفت نمیخوام، گفت میگم بخور. این به زور خورد و بعدم سوار اسب شد، شروع کرد با شلاق اینو زدن که بدو. گفت آقا ول کن، میزد که آقا بدو، حرکت کن. بدو بدو، این یارو یه مقدار دوید، یه باری ایستاد، عذر میخوام، حالش به هم خورد. این سیبو که بالا آورد، یه باری وسطش یه کرمی، یه موجود خیلی عجیبی هم از دهان او خارج شد. طرف از اسب پیاده شد و مثلا شروع کرد شونای این مالیدن و فلان اینا. تو گفت چی شد؟ گفت خواب بودی، یه چنین موجودی از دهانت وارد شد، تو نفهمیدی. این موجود میره تو معده و این کارو میکنه، باعث مرگ میشه. من دیدم اگه بخوام برات توضیح بدم ممکنه بترسی، از اون طرف باور نکنی. یه سیب دادم بخوری اول، که اون سیب گندیده بود که بره تو معده، حالتو به هم بریزه. بعدم زدم بدویی که حالت به هم بخوره، بالا بیاری. خب الحمدلله سلامتی تو پیدا کردی، خداحافظ. یه وقت یه کسی با ما یه کاری میکنه، ما دلیل اون کارو نمیدونیم، اما اگه او رو عاقل بدونیم، آدم سالمی بدونیم، اهل مرض و گرفتاری ندونیم، خب اعتماد میکنیم بهش دیگه. ما جاهلیم، خدا آگاهه. یه روایت خیلی معروفی از پیامبر عزیزمون داریم، کمتر این روایت رو دیدم بخونم، خیلی هم طولانیه. بخونم ببینید خدا با ما چجور رفتار میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عزیزمون از قول خدا نقل میکنن. قال، حضرت میفرمایند، قال الله عز و جل، خداوند متعال میفرماید، ان من عبادی المؤمنین عبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. خوب خواهش میکنم دقت کنید، خداوند میفرماید یه سری از بنده های من هستن امر دین اینا اصلاح نمیشه، اینا عاقبت به خیر نمیشن مگر اینکه پول داشته باشن، تو دینشون گشایش داشته باشن و بدنشون سالم باشه. اینا اگه این چیزا رو داشته باشن دینشون اصلاح میشه، عاقبت به خیر میشن. این شکلی، فابلوهم بالغنا و سعت و صحت البدن. منم چیکار میکنم؟ میبینم اینا اینجوری هم، بهشون پول میدم، گشایش در امور میدم، بدن سالم میدم، تا فیصلحوا علیهم امر دینهم، تا دینش اینا اصلاح بشه. اینا یه گروه از بندگان منن. و ان من عبادی المؤمنین، یه گروه دیگه از بندگان من هستن، لعبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقه والمسکنه والسقم فی ابدانهم. یه گروه دیگه از بندهای من هستن، اینا اصلاح نمیشن مگر اینکه به فاقه و سختی و مسکنت و بیچارگی و مریضی در بدن دچار باشن. اینا باید اینو داشته باشن که عاقبت بخیر شن. فابلوهم بالفاقه والمسکنه والسقم، من اینا رو به فاقه و گرفتاری و بیچارگی و بیماری مبتلا میکنم. فیصلح علیهم امر دینهم، اینا اینجوری دینشون اصلاح میشه، اینجوری عاقبت بخیر میشن. و انا اعلم بما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین، من بهتر میدونم بنده مؤمن من چطور دینش اصلاح میشه. برای اصلاح دینش اونی که لازمه رو میدم، ولی اون نمیفهمه. او پول میدم میگه خدایا من فقر میخواستم، من فقر میدم میگه میخواستم پولدار باشم، چون نمیدونه خیرش در چیه. بعد میفرماید، پیامبر میفرماید که خداوند میفرماید که و ان من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقادهی و لذیذ و ساده. برخی از بندگان مؤمن من هستن که اینها تلاش میکنن در عبادت من، از بستر بلند میشن، از بالش نرم جدا میشن. فیتهجد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی، اینا نصف شب خواب بیدار میشن و در عبادت من خیلی خودشون رو به سختی میندازن، نماز شب میخونن، عشق میریزن، دعا میکنن. فعذربه، خب اینایی که نماز شب میخونن و خدا ببینید میگه چی کار میکنم، فعذربه بالنعاسه اللیلته و اللیلتین، من همینایی که نصف شب بیدار میشن برای نماز شب خیلی تلاش میکنن، عشق میریزن، یه کاری میکنم چرت بر اینا غالب شه، خواب بمونن یه شب یا لیلتین یا دو شب یا شبهایی. نظرن منی لهو و ابقا ان علی، چون اونا رو دوست دارم و میخوام تو همین مسیر بمونم. من خدا چون تو رو دوست دارم نمیذارم نماز شب بخونی، یه کاری میکنم خواب بمونی، ساعت کوک کردی باتریش تموم میشه، خواب سنگین بیدار نمیشی، موبایل زنگ نمیخوره، نمیخوام بیدار شی. خدای خوب نماز شب که خوبه، برای چی نمیذاری من بخونم؟ فینا، میگیره میخوابه، حتی یصبح فیقوم، صبح میشه این خواب بیدار میشه، بیدار میشه و هو ماقتون لنفسه، خودش رو سرزنش میکنه، زار اون علیها، هی خودش رو توبیخ میکنه و به خودش بد و بیراه میگه که چرا خواب موندم. اما ولا اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی، اگه من میذاشتم این بیدار شه و عبادت بکنه، یعنی من رهاش میکردم هر چقدر دوست داره عبادت بکنه، لدخله العجب من ذلک، این به خاطر نماز شبی که میخونه و عبادتی که میکنه دوچار عجب میشد، یعنی حس میکرد که خدایا چند تا بنده مثل من داری، نصف شب بیدار میشن، عشق میریزن، نماز میخونه، من دیدم این بیش از این کشش عبادت نداره، نذاشتم بیدار شه بخوابه، نمیخواد نماز شب بخونه، نماز صبح بسه. فیسیره العجب الى الفتنه باعماله فیاتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه باعماله و رضاه عن نفسه. من دیدم این اگر که عجب وارد وجودش بشه به فتنه میرسه با اعمالش، از همینجا عجب با اعمال اینو هلاک میکنه. یعنی یه حس خوبی به خودش پیدا میکنه، هی میگه کبر مقایسه است، عجب شخصی. من میگم واقعا خیلی عالیم، خدا چند تا اینجوری، الحمدلله خدا ما اینقدر. این میشه عجب. کبر اینه که خودم با یکی مقایسه میکنم میگم که من که قطعا از او بالاترم. تو عجب کسی در کار نیست، خودم تنها، ولی حس خیلی خوبی دارم واقعا. یعنی بعدم خودم باورم میشه. بنده خدای رفت جلوی نونوایی، خیلی شلوغ بود، وقت نداشت وایس صف، گفت آقایون خانوما در جریان کوچه پایین آش میدن با مخلفات و اینا، همه دویدن رفتن آش بگیرن. نونوایی خلوت شد، اومد بره جلو نون بگیره، گفت که نکنه آش بدن، خودش هم دوید رفت. انقدر جلو آینه به خودم نگاه میکنم، واقعا با این همه کمالات و اینا کم پیدا بشه، و خودم باورم میشه واقعا پیدا نمیشه. خودم میگم تا خودم برای خودم جا میندازم که واقعا چه نوری در ما خلاصه وجود دارد. اینه عجب، اینه آدم خوشش از خودش، از خودش خوشش میاد، الحمدلله خودپسندی و اینا. حتی یظن انه قد فاق العابدین. من احساس میکنم این اگه نماز شب بخونه نسبت به بنده های دیگه خودشو بالاتر میدونه، هی مقایسه میکنه، این نور نماز شب نداره، این به نظرم نخونه، قیافش نیم به نماز شب بخونه، هی شروع میکنه خودشو بالاتر دیدن، لذا نمیذارم بخونه، اصلا نمیخواد بخونی. و جاز فی عبادته حد تقصیر، کم کم به خاطر عبادتایی که کرده فکر میکنه حالا 4 تا گناه هم بکنه عیبی نداره. فیتباعد منی عند ذلک، روز به روز از من دور میشه به خاطر اینکه داره نماز شب میخونه. و هو یظن انه یتقرب الی، و فکر میکنه که خیلی داره به من نزدیک میشه، من نمیذارم. گاهی اوقات شما یه کاری میخوای انجام بدی، خدا نمیذاره، خدا اینقدر از من متنفره. میخواستیم یه کار خیلی بکنیم، اینقدر مشکل داشتم، میرفتم یه پولی رو کمک بکنم، تصادف کردم پول خرج صافکاری ماشین شد، حال خدا از من به هم میخوره. شاید خدا عاشق توه ها، من خدا عاشق تو هم، تو این پولو بدی انقدر بد حالت عجب و خودپسندی پیدا میکنی دیگه نمیتونم جمعت کنم، یه تصادف گذاشتم سر راهت، این پول خرج اون بشه در خونه ما بمونی، چرا چپکی میفهمی تو؟ حضرت داوود سلام الله علیه مأمور شد بره در یه خونه به یه خانمی مژده بده که شما بهشتی هستی و در بهشت همنشین منیم، همسر منی در بهشت. حضرت رفت در خونش، در زد، در رو باز کرد، خانمید به نام خلاده در رو باز کرد و تا باز کرد به حضرت داوود علیه السلام گفتش که در مورد من وحی نازل شده، این اومدید اینجا. حضرت داوود علیه السلام گفتن بله. گفت شاید در مورد یک کس دیگه بوده، مثلا هم نام من بوده یا آدرس اشتباه اومدین، کس دیگه باشه. حضرت داوود علیه السلام فرمودن نه، درباره خود شماست، فقط از حالاتتون بگید به من. این خانم گفتش که من هر درد و زیانی به هم رسیده صبر کردم، همیشه تسلیم امر خدا بودم، هیچ وقت چیزی رو نخواستم برگرده. اینا که میگن کاش کاش کاش، ما روایت داریم پیامبر در عمرش یه بار کاش نگفت. وقتی اتفاقی میفتاد ما تلاشمونو میکنیم، زحمتمونو میکشیم، هرچی افتاد راضیم. اینقدر کاش من اینجوری بودم، کاش قیافه من اینطوری بود، کاش قد من اینطوری بود، کاش من در فلان جا بودم. از کجا میدونه اون به نفته ها؟ کاش نگیم، راضیم، خدای من تلاشمو کردم، تهش رو اینو قسمت کردی، من راضیم. میگه من طلب نکردم چیزی برگرده و همیشه راضی بودم، در مقابل چیزی عوض نخواستم. مثل اینا که دو رکعت نماز میخونن بعد نگاه میکنن به آسمان. یه خدمت بزرگواری بودیم، یه کسی اومد گفتش که آقا فرمودید، یه استاد اخلاقی، آقا فرمودید که من دیروز اومدم سوال کردم چه بکنم، شما فرمودید برو زیارت جامعه بخون، من دیشب زیارت جامعه خوندم بعدش چی نشد. بنده خدا فرمودم امشب شما بخونید، من میگم بعدش قوله چراغ خدمتتون برسن. یه زیارت جامعه خونده تموم شد، نگاه میکنه به آسمان، منتظر چی؟ جبرائیلی، میکائیلی، اسرافیلی، چیزی. بعضی از امثال من دو رکعت نماز میخونیم، مردم طلبکاریم، یا نماز جماعتی خوندیم، واقعا اگر من نبودم این نماز جماعت برپا نبود، خدا رزق میداد به اینا، خوب ما هستیم لااقل. از همه طلبکاره، به خاطر دو رکعت نماز یه انفاقی در راه خدا میکنه. این افرادی که تو جامعه ما بیدینن، باز ما هستیم، مثلا 4 تا قطره بارون به خاطر ما میاد، تو از کجا میدونی به خاطر تو میاد؟ برای دیندار شدن کسی طلبکار که نباید باشه. حضرت خلاده به حضرت میگه که من هیچ وقت عوض نخواستم، همیشه شاکر بودم. حضرت داوود میفهمند به همین خاطر به مقامی رسیدی که وحی در مورد تو نازل شده. و بعد امام صادق سلام الله علیه که این روایت رو نقل میکنن، میگن این اون دینیه که خدا برای بندگانش دوست داره. پس یک، ما باید معرفت داشته باشیم، ما نمیدونیم و خدا میدونه، وقتی اون میدونه بهش اعتماد کنیم. دو، بعضی وقتا تنها راه اصلاح ما همین چیزیه که خدا برای ما مقدر کرده، ما جز با این اصلاح نمیشیم، ما تنها راه اصلاحمون همینه. باز از پیامبر نازنینمون بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا عباد الله، ای بندگان خدا، انتم کالمرضا، شما مثل بیمارید و رب العالمین کالطبیب، خداوند مثل پزشکه. فصلاح المرضا فیما یعلمه طبیب و تدبیره به، صلاح بیمار رو کی میدونه؟ پزشک میدونه و تدبیر اون پزشک در مورد او درسته. لا فیما یشتهیه المریض و یقترحه، نه تو اون چیزی که مریض دلش میخواد و پیشنهاد میکنه. بنده رو بردن بیمارستان، سرماخوردگی شدید، آنفولانزا شده، سرفه میکنم، خوش گلو داغون فلان تب. بعد پزشک میاد، آقای دکتر اگه زحمتی نیست برای نهار بفرم، حالا سرفه هم میکنم وسطش، یک سرخ کردنی خوب برای من بیارن با نوشابه گازدار، برای بعدش هم بستنی اگه زحمت نباشه، ترشی لیته هم زحمت بکشین. پزشک لبخند میزنه میگه برایشون یه سوپ میارید، نه روغن داشته باشه نه نمک. خب اگه الان این به حرف من گوش بکنه، من اینا رو بخورم که بعد از اون رحم الله من قرأ الفاتحه که. آقا شما مثل بیمارین، خدا پزشکه و او از مادر مهربانتره، او تو رو دوست داره. من 5 سال آخه مریضم، بگم من خدا تو رو دوست دارم، تو حالت خوب شه میزنی بندهای منو نابود میکنی، مریض نگهت داشتم تا به یه نقطه‌ای برسی شرت بخوابه بعد حالت خوب شه. نه من خیلی آدم خوبیم، خودت فکر میکنی خوبی، من خدا یه چیزی در مورد تو میدونم، 1% به من اعتماد کن، 1%. مثلا شما الان یه دوست خیلی خوبی دارین، فوق العاده آدم دست و دلباز، خوش سفر، خوش مشرب، اصلا یه چیز عجیبیه. چهارشنبه شب به شما زنگ میزنه میگه خونه راه افتادم، نیم ساعت دیگه میرسم، بارو بندیل تو ببند داریم میریم سفر، چیکار میکنی؟ 10 دقیقه آماده میشین. پول این مگه میذاره کسی دست تو جیبش بکنه؟ کجا میریم؟ بهترین جاها رو بلده، اخلاقش خوبه باهاش سفر بکنیم، بهتر از این آدم نداریم. تو سفر حواسش به ما هست، بابا این تا ما سیر نشیم دست به قضا. شما به یه آدم تو این عالم اعتماد میکنی، زنگ میزنه 10 دقیقه کیف دستت دم خونه واسدی، چون به او اعتماد داری، او تو رو جای بدی نمیبره، او با تو بدی نمیکنه. ما به خدا نمیتونیم اعتماد کنیم؟ حالا رفتیم سفر، کجا؟ یه باری برداشت تو این اوضاع و احوال ما رو برد یه جایی که گرمه، بعد میگیم چی شده؟ میگه آره مثلا اومدیم اینجا، یه مثلا سرمایه گذاری اقتصادی بود، میخواستم شما هم تو شریک باشیم، هوا گرمه اما با این سرمایه گذاری انشالله تا 1 سال میتونی برای خود خونه تهیه کنی. ما تو این دنیا به آدم ها اعتماد میکنیم، اما وقتی بحث اعتماد به خدا پیش میاد خیلی سختمونه که الان مثلا الان خدا این کار کرد چی میشه؟ هیچی، او چون مهربانه خیر ما رو میخواد، حتما بهتر از اونچه که فکر میکنیم قسمت ما خواهد کرد. الا فسلموا لله امره فتكونوا من الفائزين، تسلیم خدا بشید قطعا به فوز و فلاح و رستگاری خواهید رسید. بسپرید، خدا خودش میدونه با شما چی کار بکنه. سومین چیزی که باید بهش معرفت پیدا بکنیم اینه که جزا و فزع تقدیر ما رو عوض نمیکنه. من الان مریض شدم، مثلا آنفولانزا گرفتم، آنفولانزا یه دوره‌ای داره. ببین اگه اولش وایسی رو به قبله همه فوشا رو به خدا بدیم، دوره آنفولانزا کوتاه‌تر نمیشه. نه من حداقل بزنم عقدم رو خالی بکنم، هر چی دلت میخواد فوش بده. اگه آنفولانزا 5 روز یا 7 روز یا 10 روز دورش باشه، تو هر چی به خدا فوش بدی اون 10 روز رو باید بکشی. فقط با این جزا و فضایی که میکنی برای خودت عذاب ناسپاسی فراهم میکنی. اوحى الله تعالی الى داوود علیه السلام، خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد. خوب دقت کنید، تورید و اورید، تو یه چیزی رو اراده میکنی، منم یه چیزی رو اراده میکنم. و انما یکون ما اورید، اما اونی که اتفاق میفته چیه؟ اراده منه، یعنی دارم رک بهت میگم، اونی که تو اراده میکنی اتفاق نمیفته، اونی اتفاق میفته که من اراده میکنم. فا این سلمت لما اورید کفی تو کما تورید، اگه با آنچه من اراده کردم تسلیم بشی، خودتو بسپری دست من، اون چیزایی که اراده کرده بودی رو بهت میدم، تو رو از اونها برخوردار میکنم، یعنی چیزی تو ذهنت بوده اونها رو بهت میدم. و ان لم تسلم لما اورید، اما اگه تسلیم اراده من نشی، بی خودی بد و بیرا بگی، مقاومت بکنی، بخوای کار دیگه ای بکنی، اتعبتک فی ما تورید، تو اون چیزایی که میخواستی تو رو به زحمت میندازم، دقیقا حالتو میگیرم. حالا باز خودت هر جور سلام میدونی. ثم لا یکون الا ما اورید، اما در هر حال باز فقط همونی میشه که من میگم. ببین تهش اونیه که من میگم، تسلیم شو من تو رو کفایت میکنم، تسلیم نشی هم کتک رو میخوری، هم پیاز رو میخوری، هم پول رو باید بدی. انتخاب با خودت، بازم هر جور سلام میدونی. جزا و فضا فایده ای نداره، بی خود بد و بیرا بگیم به خدا، به آسمون، بزن این چه وضعیه، من چقدر بدبختم. یه کسی میگفت آره من هیچی تو این عالم ندارم، بدبختر از من تو این عالم کیه؟ بهش گفتن دوتا دستتو قطع میکنیم یه میلیارد بد میدیم، قبوله؟ گفت نه. گفتن دوتا پاتو قطع کنیم یه میلیارد، گفت نه. دوتا گوشتو میبریم یه میلیارد، گفت نه. دوتا چشتو کور میکنیم یه میلیارد، گفتن آقا زبونتو میبریم یه میلیارد، گفت نه. گفتن پس نقدن 5 میلیارد داری دیگه، نگو هیچی ندارم. اینقدر منفی بافی، ما بدبختی، ما بی، از ما بدبختر تو این عالم کسی نیست. و یه اتفاقی میفته توندی میگیم ما چه گناهی کرده بودیم این اتفاق افتاد؟ پیغمبر خدا چه گناهی کرده بود؟ خدا بهش پسر داد گرفت، اونقدر اذیتش کردن با خانواده، پیغمبر چه گناهی کرده بود؟ این مقدمه از کجا اومده که من چه گناهی کردم اینجوریش؟ اصلا گناه نیست، من خدا تو رو دوست دارم، میخوام یه پله بیارمت بالا، یه ابتلا دادم رشد کنی، متوجهی؟ دوستت دارم، میفهمی؟ خدا تو دوست داری مریض میکنی؟ آره مریضت کردم، راه بد نری، حتی متوجه نیستی، به همش غور میزنی به من. چهارم، اگر تسلیم بشیم آرامش پیدا میکنیم. این مریضی اومده، بپذیری یا نپذیری، اگر بپذیری آرامش پیدا میکنی و ثواب رضایت رو میبری. یه دوستی ما داریم، این هر وقت ما بهش میرسیم سلام میکنم علیکم چطوری، دستش هم اینجوری میکنه، میگه غرق نعمت و رحمت. یعنی وقتایی میگه غرق نعمت و رحمت که تو اون لحظه میشه گفت در حال نابودیه، غرق نعمت و رحمت. شاگردای آیت الله قاضی رحمت الله علیه میگن ما هر روزی که ایشونو میدیدیم که خیلی سر و حال و با نشاطه، میفهمیدیم یک بلایی سر ایشون اومده که بین 10 نفر تقسیم بکنه اینا سکته میکنن. میمونم آیت الله سلام علیکم بفرمایید، میفهمیدیم صبح اتفاقاتی، یا کسی از ایشون مثلا از نزدیکانشون از دنیا رفته، یا این، یعنی یه بلا که میومد آقای قاضی تازه شکفته میشد. بعد من حالا یه گرفتاری برام به وجود میاد، یه کاری، باری، بس مالی، حالا هر چیزی، یک قیافه درهمی که کنه و همه غمهای عالم الان رو دوش منه. بابا المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن شادیش تو چهرشه، غمش توی قلبشه. من که نباید به زور غمها با شما تقسیم کنم. حالا فرض که من تو را داشتم میومدم مثلا تصادف کردم، ماشینم داغون شده، از راه اومدم امشب همش در مورد رعایت مثلا مسائل رانندگی صحبت بکنم، شعور داشته باشین، رعایت کنی، با شما دعوا کنم، شما میگی خب به ما چی که تزاوی میخواستی درست مندگی کنی؟ من که نباید غممو با شما به زور تقسیم کنم که. یه اتفاقی افتاده، راضیم، خدا خواسته، من کارمو درست انجام دادم، ته شد این، این رضایت آرامش خود منو بیشتر خواهد کرد و اون درگیری منو به هم میریزه. امام باقر سلام الله علیه میفهمن که من رضی بالقضاء اتا علیه القضاء، اگر کسی به قضا راضی باشه قضا بر او جاری میشه، سراغش میاد و از زمن الله و اجره، و خدا اجر او رو بزرگ میکنه. و من سخط القضاء، هر کی از قضای الهی همش ناراحت و عصبانی و اینها باشه، مذا علیه القضا، باز هم قضا بر او جاری میشه و احبط الله اجره، فقط خدا اجرشو از بین میبره. خلاصه اینه، من میخوام تو رو مریض کنم، اگر راضی باشی مریضی رو میکشی یه پله میای بالا، اگه ناراضی باشی مریضی رو میکشی یه پله هم میری پایین، انتخاب با خودته. آقا گزینه سوم نداریم؟ نه، همین دوتاست، الف ب بزن. مریض شدیم دیگه، حالا یه بیماری اومده، یه کرونایی عالمگیرم هست، باید ماسک بزنیم، اینقدر مقاومت، بزنیم ماسکو بزن دیگه. ای بابا چه بد، چرا دولت رسیدگی نمیکنه؟ آ چیکار کنه دولت مثلا کرونا رو جلو مرز مثلا بگه وارد نشو؟ کرونا سیب اومد دیگه، چرا همش ناراحتم من؟ امیرالمومنین سلام الله علیه به کسی رسیدن، این فرزندش از دست داده بود، یه جمله گفتن، این برای غم و قصه های ما تو اقتصادی اجتماعی سیاسی همه چی خانوادگی، فهمودن ان صبرت جرى عليك القدر و انت ماجور، اگه صبر بکنی این قدر الهی، خواست الهی در مورد تو جاری میشه و انت ماجور، تو اجر میبری. و این جزعت، اما اگه جزع کنی، فزع بکنی، بد و بیرا بگی، نمیدونم غر بزنی، جرى عليك القدر، بازم اون قدر بر تو جاری میشه و انت معذور، با این تفاوت که تو یه وزر و وبال بیخودی هم برای خودت خریدی. پنجمین نکته‌ای که ما باید بهش معرفت پیدا بکنیم این که ما آیات و روایات متعددی داریم که اینا میگن آقا توی عسر و سختی نگران نباش، انشالله کار درست میشه. سوره مبارکه انشراح میگه ان بعد العسر یسرا، بله نه نمیگه ان بعد العسر یسرا، میگه ان مع العسر، یعنی این آسانی تو همین سختیه، بعدش نیست که بگی خب این تموم میشه اون آغاز میشه، میگه این تو همینه، به شرط اینکه تو عینک تو عوض کنی. عوض کردن عینک یعنی راضی شدن از عالم، عالم یه بالاخره ابتلاعاتی توش هست، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. این ضرب المثل ریشه قرآنی داره ها، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، مؤمنین رو آنچنان دچار امتحان میکنیم، اینا رو تکون میدیم تا غربال شن، ببینیم کی تا تش میمونه. یه اتفاقی میفته یا بلفز یا بلوایج، همه جوبل میکنه، کی تا تش میمونه؟ ما امتحان میکنیم، ول نمیکنیم شما رو. و اگر که کنار بیایم ما احساس رضایت میکنیم. احنف ابن قیس میگه یه مشکلی پیش اومد، یه عمویی داره به نام سعسعه، اون آدم معروفی و خیلی مثلا برخوردار و فلان، رفتم به عموم گلایه بکنم. یعنی گاهی اوقات آدم یه اتفاقی براش میفته، میره سراغ آدمایی که موفقن، میگه به اونا گلایه بکنم که بفهمن همه مثل اونا، مثلا این کار که از موفقیتون مثلا ناراحتی. رفتم پیش عموم سعسعه و شکایت کردم آقا اینطوره اونطوره، عموم خیلی تند منو سرزنش کرد، گفت احنفی چه اخلاقی تو داری؟ وقتی که شکایت میکنی و ناراحتی، یا به دوستت میگی یا به دشمنت. خب اگه به دوستت بگی جز این که اون بنده خدا رو ناراحت بکنی، اتفاق دیگری که من الان با کسی دوستم برم بهش بگم من این مشکلات رو دارم، طفلک کاری نمیتونه بکنه، همه وجودش رو غم میگیره، خب این کار درستیه؟ بعد میگن ما پس با کی درد دل کنیم؟ با خدا. باشه این موضوع که شما در موردش درد دل میکنی اصلا موضوع خاصی نیست، یه اتفاقی افتاده، آره مثلا من رفتم نمیدونم چه مثالی، میترسم هر مثالی بزنم یه موقع خدا نکرده جسارت باشه، این مثلا اینجوری بشه بعد اونجوری شد، خب نشده، حالا اصلا این موضوع ارزش این مقدار ناراحت کردن دیگرانو داره؟ یا به دشمنت میگی، خب قطعا خوشحال میشه، الحمدلله خوب خورد زمین، الحمدلله خوب آسیب دید، به دشمنت خوشحال میشه. ناراحتی تو به مخلوقی نگو که قدرت رفع اونا نداره. آدم یه وقت به یه کسی ناراحتیشو میگه او یه کاری میتونه بکنه، تو داری به کسی میگی که او خودش گرفتاره، چی کار میتونه بکنه؟ ولی این ناراحتی قابل برطرف کردن نیست. بعد برمیگرده میگه پسر برادر، من یکی از چشمام 40 سال کوره، 40 سال نابینا، همسرم اطلاع نداره، الان به تو گفتم 40 ساله، میگه شما؟ میگه بله. میگه این چشم راستم 40 ساله نمیبینه، ولی همسرم هم نفهم. لازم نیست من مشکلمو به او بگم. چرا فکر میکنیم باید حتما مشکلاتو به دیگران بگیم؟ آدم باید درد دل بکنه که قصه دار نشه. خب با خدا درد دل کن، بگو خدایا من بنده ضعیفم، رب اینی مغلوب، من خوردم، مغلوبم، ضعیفم، فانتصر، منو یاری کن. از کسی یاری بخوا که میتونه یاری بود. من میام سراغ منو یاری کن. میگه من خودم نیازمند یاریم. لازم سراغی که آقا 1 میلیون داری قرضی بدی؟ میگه نه، ولی اگه 2 میلیون به من قرض بدی من 3 میلیون یه جا بهت برمیگردون. سراغ کی رفتی؟ میگه تو با گفتن به دیگران دوست باشن ناراحت میکنی، دشمن باشی خوشحال میکنی. همین دوستم که ناراحت میشه کاری نمیتونه انجام بده چون خودش هم گرفتاره. پس این گفتن بیفایده است. و ششمین نکته‌ای که ما باید بدونیم اینه که ابزار برطرف کردن گرفتاری ها دعا و توسله. به ما گفتن دعا کنید. همینجا این سوال رو جواب بدم. شما از یه طرف میگید تسلیم امر الهی باشیم، از اون میگید برید دعا بگید خدای اینو بده اونو بده. چجوری میشه؟ آدم اگه تسلیم باشه دیگه دعا نمیکنه، میگه خدای هرچی خودت صلاح میدونی. ببینید اول عبارت دعا رو بخونم بعد عرض کنم نکته ای رو. امام صادق سلام الله علیه میفهمن ان عند الله عز وجل منزله لا تنال الا بالمساله. یه شأن و جایگاهی نزد خداوند هست کسی به این نمیرسه مگر اینکه مسئلت کنه، دعا کنه، بخواد. به ما گفتن نمک سفرتون از کی بخواید؟ از خدا. اصلا عیبی نداره. میگه بده مثلا من الان به خدا بگم خدای فلان، همونو به خدا، خدا خودش میگه به من بگو. زشنی خدا ناراحت نمیشه، خودش میگه بگو نمک سفرتو از من بخوا. خدایا به علم من، به اخلاق من، به دین من، به دنیای من، به مال من، به خانواده من برکت. زشته این خانواده و مال و این، خدای به دین من برکت بده. خودش بده، بقیه رو بگید دیگه. ما از او که از خود خدا که حزب اللهی تر نیستیم دیگه. حضرت میگه اون شأن فقط با دعا میاد. ولذا امام سجاد سلام تو دعای ابو حمزه میفرمایند که اللهم انی اسالک ایمانا تباشر رو بهی قلبی. من ایمانی میخوام که همراه و همنشین قلب من باشه. و یقینا صادقا، یه یقین واقعی، حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، تا من اطمینان پیدا بکنم و بدونم که هر چی که برای من اتفاق میفته اون چیزی که تو برای من نوشتی. و رذنی من العیشه به ما قسمت لی، و از زندگی آنچه قسمت من کردی من بهش راضی باشم. خدا برای من اینقدر ثروت خواسته، این ماشین رو خواسته، این خونه رو خواسته، این همسر رو، این بچه رو، این پدر رو، این ما، من راضیم. و یا ارحم الراحمین. دقت کنید آخرش میگه ای مهربان ترین مهربانان. یعنی اگه تو چیزی در نظر گرفتی بهترینش همینه دیگه. اولین شرط لازم برای این که ما اهل تسلیم و رضا بشویم معرفت است. معرفت به چی؟ به این که ما جاهلیم خدا آگاهه، به این که بعضی وقتا تنها راه اصلاح ما همین مشکله، به این که جزا و فزع فقط اجر ما را از بین میبره، به این که راضی باشیم آرامش پیدا میکنیم و ثواب میبریم، به این که همراه گرفتاری حتما آسانی هم هست، و به این که ما باید دائما با دعا بر این مسائل غلبه بکنیم. این شرط معرفت برای رسیدن به مقام رضا و تسلیم. شرط دوم محبت. محبت داشته باشیم. دو تا زیر شاخه عرض کنم. یک، بعضی وقتا ما چون به کسی خیلی محبت داریم اصلا این بلا رو درک نمی کنیم. حضرت یوسف سلام الله علیه وارد شد، یعنی حالا زلیخا دستور داد که تو این لحظه ای که من میگم تو وارد شو. حضرت وارد شد، این خانوم ها دستشونو بریدن با چاقو و محو جمال او بودن، نفهمیدن که دست بریده. این خیلی چیز عجیبی نیست. خود ماها نگاه کنید، مثلا فرض کنید داریم یه کاری انجام میدیم، مثلا رفتیم با خانواده باقی جایی، تو خوشی خرمی غذا آماده میکنیم، میوه میخوریم، بعد میبینیم دستمون بریده. خب بریدن دست درد داره، چرا متوجه نمیشی؟ چون تو حالت خوبی هستیم درد رو درک نمیکنیم. یه امر طبیعی، همه ما این اتفاق برمون افتاده. گاهی اوقات شدت محبت انسان به خداوند اصلا مانع از این میشه که او چی متوجه بشه که چه اتفاقی داره میفته، و اصلا توجه نمیخواد توجه بکنه. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که لما اجلس ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام فی المنجنیق، و ارادو انیرمو بهی فنار. جریان منجنیق چی بود؟ بعد از این که حضرت بتای اینا رو شکست، گفتن که انصروا آلهتکم، همه جمع شین خدایان رو نصرت کنین، هیزم بیارین. آوردن، انقدر زیاد شد، گفتن حالا چجوری ابراهیم بندازیم داخل این، چون خیلی بزرگاتی. شیطان ظاهر شد به صورت انسانی، گفت منجنیق درست، اولین باری که منجنیق درست شد اینجا بود. گفت یه چیزی درست بکنید، اینو میکشید، اینو بذارین پرتاب کنید ابراهیمو از فاصله دور، چون با آتیش نمیتونستن نزدیک بشن. حضرت میگن وقتی حضرت ابراهیم رو نشست داخل منجنیق و اراد و انیرم و اراده کردن که او رو تو آتیش بندازن، عطاه و جبرائیل، جبرائیل سلام علیه که بالاترین ملک الهیه، اومد سراغ حضرت. فقال، گفت السلام علیک یا ابراهیم و رحمت الله و برکاته، سلام کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام و گفت علک حاجه، حاجتی داری، چیزی میخوای؟ فقال اما الیک فلا، از شما نه. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل. گفت هلک حاجتون یا مجتبا، ای برگزیده خدا، حاجتی داری؟ گفت اما منک یا جبریلو لا، از تو جبرائیل نه، حاجتی از تو ندارم، من ندارم حاجتی از هیچ کس، با یکی کار من افتادست و بس. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس باشدت حاجت بخواه. گفت اینجا هست نامحرم مقال، جلوی تو از خدا چیزی نمیخوام، تو باید بری. علمه بالحال حسبی بالسؤال، علم خداوند به حال من کفایت میکنه، نیاز به درخواست من نیست، او خودش داره منو میبینه. این برای حضرت ابراهیم، نه اینکه الان من دعا نکنم بگم خدا داره میبینه، این برای حضرت ابراهیم، نه برای من و شما. گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید دوختن. اگر خداوند صلاح دونسته که من بسوزم در آتش، لام تا کام حرف نمیزنم. میتواند آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخ نسترون کند. من نمیخواهم جز آن چه خواهد او، حال من میبیند و میداند او. یکی هم تو محبت به جایی میرسه، میگن حاجتی نداری؟ نه. ابراهیم نگران نیستی؟ نه. علمه بالحال حسبی بالسؤال، خدا حال منو داره میبینه، رضا کفایت بکن. اگه صلاح میدونه من بسوزم، خب میسوزم. اگرم صلاح بدونه میتونه آتیش رو گلستان بکنه، که خداوند گلستان کرد. پس محبت ما بعضی وقتا درجه تسلیم ما رو انقدر بالا میبره که اصلا ما مصیبت رو نمیفهمیم. میگم شما 4 سال مریضی، میگه من چه مریضی؟ میگم خب مثلا چشمتون اذیته، یا مثلا گوشتون کم شنوا، مریضی با این گوش میشنوه. این اصلا مصیبت و مصیبت نمیدونه، انقدر علاقه داره. دو، گاهی اوقات انسان محبت داره یه ذره پایین تر، مصیبت و گرفتاری رو میفهمه اما نمیخواد توجه بکنه، به خاطر یه مصیبت حالا دم دستی ملتهب نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، میگن با آیت الله قاضی رحمت الله علیه تو حجره بودیم، ایشون درس میگفتن، همه ما هم نشسته بودیم و بعد مشغول صحبت بودن، بحث ایشون توحید افعالی بود، توحید افعالی در ارتباط با اینکه فعل منحصرا در اختیار خداونده و مؤثر اوست. یک مرتبه یه صدایی اومد، انگار سقف داره میریزه، یه صدای مثلا هارهاری اومد، اینجوری علامه میگن، و نگاه کردیم دیدیم یه طرف اتاق راه بخاریه، یه صدایی که انگار مثلا میخواد بریزه، یکم گرد و غبارم وارد همین حجره ای شد که ما خدمت آیت الله قاضی نشستیم و ایشون دارن صحبت میکنه. همه بلند شدن به سمت در حجره، یعنی همدیگر رو قول میدادن همه که زودتر خارج بشن و فلان، نه این اونو کنار میزد، اونو کنار، همه خارج شدیم. آیت الله قاضی همونجا که نشسته بودن و نزدیکترین فردم بودن به اون نقطه، همینطور نشسته بودن سرشون پایین. یکم واسادیم، یه دو نفر نگاه کردن، دیدن که سقف اتاق نریخت، اتفاقی هم نیفتاد، یه ذره گرد و خاک اومد و تموم شد، برگشتیم. آیت الله قاضی هم همینجوری سر جای خودشون نشسته بودن با اینکه صدا و اون گرد و خاک بالا سر ایشون اومد. فرمودن که بیایید ای موحدین توحید افعالی. همین الان داشتیم در مورد توحید افعالی صحبت می‌کردیم، بیایید. و ایشون میگن که همه خیلی طرفکنده شدن و خجالت که چی بگن و فلان. بعدن فهمیدی که برای اتاق کناری بوده. یعنی یکی انقدر محبت پیدا کرده که حالا یه صدای اومد. چه اتفاقی داره میفته؟ سوار هواپیماییم. حالا شاید برای بعضی اتفاق افتاده. مثلا یه تکون وحشتناکی میخوره. خب بله انسان دعایی بلد باشه چیزی، اما دیگه بلند شه خودشو بزنه بقیه رو ملتهب، این که پسندیده نیست خیلی. از حالا خود عقیر ممکنه تو همین شرط قرار بگیره همین کارا رو بکنم، نمیدونم. ولی حالا انسان طبیعتاً باید به این سمت حرکت بکنه. لوازم تحصیل رضا، بعضیا معرفتن، شناختن، یه بخشیش هم محبته. وارد آثار رضا بشیم، یکی دو تاشو عرض بکنم، بقیه‌اش اگه عمری باقی بود برای فردا شب. اسم علما را آوردیم، هدیه به روح همه علما، همه اونهایی که اونها تلاش کردن ما سر این سفره بشینیم. یک صلوات شایسته خط بفرمایید. راضی بودن به رضای خدا و تسلیم امر خدا بودن 5 تا اثر داره. اولین اثر اینه که اندوه و افسردگی آدم برطرف میشه. آدم اگر راضی بود یه چیزی داره میگه الحمدلله، اما اگر راضی نبود یا آدم رو ناراضی کردن چی میشه؟ غم او رو فرا میگیره. یه روایت بخونم بعد یه مطلبی رو از رو بخونم از قول یک کسی، حالت چیز داره، حالت هنری داره، خیلی واقعی نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان الرضا ینفل حزن، جای دیگه هم اومده الرضا ینفل حزن. رضایت حزن یا حزن حزنها رو نفع میکنه، برطرف میکنه. اگه آدم راضی باشه قصه نمیخوره تو زندگیش. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله حق شناس، یکی از رفقا یه مدتی ایشون رو مثلا جابجا میکرد و مثلا افتخار داشت رانندگی کنه برای ایشون، میگفتش که یه روز با آقا گفتم آقا شما که مستجاب و دوین، خب دعا کنیم پاتون خوب شه. پاشون یه مقدار اذیت بود، میگه با همون لبخند همیشه گفتن داداشون، همون عبارت داداشون هم. من داداشون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره، خدا برای من کسالت خواسته. پاشون درد میکنه با لبخند میگه من دعا کنم پام خوب شه دست، حالا من یه ذره پام درد بکنه. الان اومده بله من امشب چون پام درد میکنه نمیتونم خیلی سخنرانی بکنم، برای پای منم دعا کنیم. آقا بس دیگه پات درد میکنه، حالا اینقدر همه عالم خبردار بشن پای من یک مقداری الان درد میکنه، زشته. به همه هم میگه من این مدتی که سالت داشتم 2 پیش یک بار سرم هم درد گیره. خب همه ما یه وقتی یه ذره مثلا آلبالو زیاد میکنیم سرمون درد میگیره، این گفتن نداره که. عبارتو میخونم، یک کسی همینجوری نوشته: میخواستم به دنیا بیایم در زایشگاه عمومی، پدر بزرگم به مادرم گفت فقط بیمارستان خصوصی. مادرم گفت چرا؟ گفت مردم چه میگویند. میخواستم به مدرسه بروم، مدرسه سر کوچه ما. مادرم گفت فقط مدرسه غیر انتفاعی. پدرم گفت چرا؟ مادرم گفت مردم چه میگویند. به رشته انسانی علاقه داشتم. پدرم گفت فقط ریاضی. گفتم چرا؟ گفت مردم چه میگویند. با دختری روستایی میخواستم ازدواج کنم. خواهرم گفت مگر من بمیرم. گفتم چرا؟ گفت مردم چه میگوین. میخواستم پول مراسم عروسی را سرمایه زندگیم کنم. پدر و مادرم گفتن مگر از روی نعش امارت شویم. گفتم چرا؟ گفتن مردم چه میگوین. میخواستم به اندازه جیبم خانه‌ای در پایین شهر اجاره کنم. مادرم گفت وای بر من. گفتم چرا؟ گفت مردم چه میگوین. اولین مهمانی بعد از عروسیمان بود. میخواستم ساده باشد و صمیمی. همسرم گفت شکست به همین زودی. گفتم چرا؟ گفت مردم چه میگوین. میخواستم یک ماشین مدل پایین بخرم در حد وسعم تا عصای دستم باشد. زنم گفت خدا مرگم دهد. گفتم چرا؟ گفت مردم چه میگوین. بچه‌ام میخواست به دنیا بیاید در زایشگاه عمومی. پدرم گفت فقط بیمارستان خصوصی. گفتم چرا؟ گفت مردم چه میگوین. بچه‌ام میخواست مدرسه برود، رشته تحصیلش را برگزیند، ازدواج کند الی آخر. میخواستم بمیرم، بر سر قبرم بس شد. پسرم گفت پایین قبرستان. زنم جیغ کشید. دخترم گفت چه شده؟ گفت مردم چه میگوین. مردم. برادرم برای مراسم ترحیمم مسجد ساده‌ای در نظر گرفت. خواهرم اشک ریخت و گفت مردم چه میگوین. از طرف قبرستان سنگ قبر ساده‌ای بر مزارم گذاشتن، اما برادرم گفت مردم چه میگوین. خودش سنگ قبری برایم سفارش داد که عکسم را رویش حک کردن. حالا من در اینجا در حفره تنگ خانه کرده ام و تمام سرمایه ام برای ادامه زندگی جمله بیش نیست. مردم چه میگوین؟ مردمی که عمری نگران حرفهایشان بودم لحظه نگران من نیستن. چقدر ما به من چقدر من به این دوچارم. الان اینو بگم مردم چی میگن؟ این دیشب عرض کردم لقمان با پسرش راه افتادن با مرکب. چرا پدر سواره؟ چرا پسر سواره؟ چرا دوتایی سواره؟ چرا هیچ کدوم سوار نیست؟ ما چه کار بکنیم مردم چیزی؟ من نمیگم یه کاری بکنیم جلوی مردم که همه در مورد ما بد بگن. نه اون حتما غلطه. اتقو موازت تو هم. از موضع تهمت دوری کنید. اما اینکه تمام زندگیم به این گذشت. مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ شما هر کاری بکنید مردم یه چی میگن؟ بی خود خودتو علاف نکن. یه راه درست رو انتخاب کن، همونو برو. بذار مردم هر چی میخوان بگن. راضی که نباشی مردم هم ازت راضی نمیشن. تاش میشه این. دومین اثر رضا پاداش خداونده. انسان راضی باشه خداوند پاداش میده و اون پاداش اینه که او رو بالا میبره. پاداش خدا هم فرق میکنه با پاداش های دنیوی که شاید ماها بعضن به هم دیگه میدیم. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که شبهای گذشته هم ذکر خیری ازشون شد، با برادرشون را افتادن از کاشان بیان به سمت مشهد. بعد که از مشهد بر میگردن میان تهران، انگار یه مدرسه بوده به نام مدرسه مادر شاه. اون دوره مثلا جانم علیکم سلام خوبی؟ میخوای بیا اینجا؟ عرض کنم که گفتن که یه مدرسه بود، انگار مدرسه مادر شاه اسمش این بوده. اینا رفتن اونجا ساکن شدن. شیخ انصاری و برادرش یه طلبه انگار میاد پیش اینا، یا حالا برای اون مدرسه بوده. اومد و اون میگه که مثلا یه غذایی تهیه بکنیم. شیخ انصاری یه پولی میده و میگه من برای همینجا میدونم از کجا بخرم. شیخ چون خیلی ساده زی بوده پول در حد نون بهش میده که این بره نون بخره، بیاره هم نون خالی بخوره. برمیگرده شیخ میبینه این مقدار حلوا هم خریده، یعنی این نونو که گرفته وسطش حلوا هم گذاشته. شیخ انصاری سوال میکنه این حلوا از کجاست؟ میگه که من پول قرض کردم و یه مقدار حلوا هم گرفتم که مثلا خب نون خالی نخوریم دیگه، حلوا خوشمزه است با شیرین بخوریم. شیخ انصاری میگه که خب تو یقین داری که زنده میمونی قرضو بدی؟ اون میگه خب انشالله. اینا شیخ همینجا کم نون میخوره اونم مفصل. سالها میگذره، این آقای طلبه بلند میشه میره نجف، ببینه شیخ انصاری شده شیخ انصاری، یعنی صاحب رسائل و مکاسب، که الان همه طلاب ما قبل از ورود به درس خارج باید رسائل مکاسب خونده باشن، هم تو فقه هم تو اصول نفر یک. میگه که جناب شیخ شما چه عملی انجام دادید که به این جایگاه به این مقام رسیدید؟ خدا اینجور شما رو در رأس حوزه علمیه و زعیم کل شیعیان قرار داد. این مقام مقام نیست که کسی همینجور برسه. واقعا چطور شد؟ مرحوم شیخ انصاری میگه من راضی بودم. یادت نون و حلوا رو آوردی؟ میگه بله یادمه. شیخ میگه من حتی از اون نونی که زیر حلوا بودم نخوردم. دقت کنین، یه وقت مثلا خود حلوا رو بچه. یه موقع این حلوا رو این آقای طلبه گرفته خورده، خب این حلوا نون زیرش رو یه ذره چیز میکنه دیگه، حلوایی میکنه. شیخ میگه من از اون نون زیر حلوا هم نخوردم، از این طرفش که خشک بود خوردم، که خودم رو مدیون قرضی نکنم که نمیدونم زنده خواهم بود که بدم یا نه. این راضی بودن به همون نون و تسلیم بودن به همین که خداوند ما رو فقیر قرار داده، این شیخ انصاری میکنه شیخ انصاری. یک خدا عرض کردم اول عرضم، خدا برای یکی فقر خواسته، صلاح او در فقره. حالا شما هی بگو من خدا به تو پول بدم تو خراب میشی. اومد سراغ پیامبر که بله من دعا کنید وسعت پیدا بکنم. حضرت فرمودن که حالا بعضی جا هست که حضرت فرمودن خیر دیست، بعضی جا او اصرار کرد دعا کرد. می اومد همه بعدها مسجد نماز جماعت فلان، حضرت دعا کردن، خدا مثلا یکی دو تا دام به این داد، دو تا چهار تا هشت تا نمیدونم 16 تا 32 تا 64 تا، همینجوری زیاد شد. این دیگه انقدر گوسفنداش زیاد شد که نمیتونست تو مدینه اینها رو، مرتعی نبود که اینا به چرا برن، از شهر خارج شد. دیگه وقت نمیکرد نمازو بیاد، دیگه نماز جمعه هم نمیومد و کلن ارتباطش قطع شد. آیات زکات نازل شد که اونهایی که اموالی دارن در این حد باید زکات بدن. رفتن مامورین زکات سراغش که فلانی زکات بده. اینم اون موقع که به پیغمبر گفتش که آقا دعا کنین، گفت من دوست دارم پولدار شم، کمک بکنم به فقرا، به محرومین، به مساکین. این دعایی که مثلا ما بعضن برای خودمون کنیم، خدایا پول بده من یک خیریه‌ای بزنم در جنوب غرب آسیا مشابه نداشته باشه. بعد خدا نمیده. میدونی چرا نمیدم؟ چون تو اگر پول گیرت بیاد خسیسی میشه که در جنوب غرب آسیا دو نداشته باشه. من تو رو میشناسم. این از شهر خارج رفتن مأمور گفتن زکات بده. شیطون چیکار اینجوری که گفت از بقیه بگیرین آخرین نفر بیان سراغ من. من آخرین نفر هر وقت بیان میگه الان من آخرم این نیم. رفتن از بقیه گرفتن اومدن سراغ گفتن ما زکات جمع کردیم فقط شما موندی. گفتن همه دادن؟ گفتن همه زکات دادن. حالا برین فکر میکنن. اومدن آیه نازل شد در مورد این که یه عده وعده کردن که ما اگر وسعت مالی پیدا بکنیم در راه خدا چنین میکنیم چنان میکنیم. ولی وقتی که خداوند به اونها مال داد روی گردان شدن. آیه که نازل شد این خیلی چیز شد، خیلی به هم ریخت. بلند شد اومد خدمت پیامبر رحمتون للعالمین، او رو به حضور نپذیرفتن. پیامبر به شهادت رسیدن، خلفا هم او رو نپذیرفتن و زکاتش رو قبول نکردن تا مرد. تموم شد. شما کجا میدونی خیر در پوله؟ اول عرائزم که برخی عزیزان هنوز تشریف نیاورده بودن عرض کردم، خداوند به پیامبر میگه یه بنده ای هست هر شب نماز شب میخونه، من یه شبهایی یه کاری میکنم چرت بر این غالب بشه نتونه بیدار شه، چون میدونم اگر این دائما نماز شب بخونه چی میشه؟ دچار عجب میشه، خودپسندی میشه، نابود میکنه خودشو. نمیذارم بیدار شی، من نمیذارم تو بیدار شی، تا حالا ساعت کوک کن. صلاح تو در اینه که بخوابی بلند شی نماز صبحت اونم نه اول وقت 20 دقیقه بعد بخونی. نمیذارم 20 دقیقه زودتر از نماز بیدار شی و من نماز شب بخونی، چون الان کشش نداری تو. لذا کشش تو در سلامتی، در گشایش، در مال اونو میدم. کشش تو در فقر، در بیچارگی، در بیماری اونو بهت میدم. من تو رو میشناسم، من تو رو خلق کردم و از مادر به تو مهربان ترم، به من اعتماد کن. انقدر هی ناراضی نباش و هی نگو خدا چرا اینجوری کرد، چرا ما اینجوری شدیم، چرا بقیه نه. گرفتاری برای همه هست، یه جا مالی، یه جا خانوادگی، یه جا آبرویی، یه جا علمی، همه ما به نوعی بهش دوچاریم. خب دو موردش عرض کردیم، سه مورد از آثار رضامون که اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب بهش خواهیم پرداخت و بعد وارد رجاء خائفانه بشیم به عنوان سومین اثر گرایشی معامله با خداوند. خدا به حق امامانی که از اونها نام بردیم و به حق مقربان درگاهش همه ما رو اهل رضا و تسلیم قرار بدهد انشالله. شب پنجم شد و ما از امشب از در یه خونه منتقل میشیم به در دو تا خونه. از شب اول در خونه ابا عبدالله بودیم، امشب امام مجتبی هم اضافه میشه. کریم ابن کریم اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. این که نسبت ابا عبدالله و امام مجتبی چیه؟ می اومدن سراغ ابا عبدالله بعد از صلح امام حسن، می گفتن که حسین داداشت صلح کرده و کاری کرد که مؤمنین در موضع ضعف قرار گرفتن، تو بیا دست به شمشیر شو ما با تو همراه شیم. بعضیاشون که خبیث بودن ابا عبدالله اینا رو میروند، اصلا جواب نمیداد. اما اونایی که از سر جهالت این حرف غلط رو میزدن، ابا عبدالله یه جمله میگفت، میگفت اخی خیر منی، داداشم از من بهتره، حسن از من بالاتره. نگید اینو، او صلاح دونسته، خیر مسلمین در صلح بوده. اخی خیر منی. میومد ابا عبدالله روبروی امام حسن مینشست، نگاه میکرد به چهره امام مجتبی و عشق امام حسن علیه السلام جاری میشد. امام حسن میفرمودن که داداش برای چی گریه میکنی؟ حضرت میفرمودن که برادر مظلومیت شما من اذیت میکنه، خیلی شما مظلومی. هر وقت که ابا عبدالله اینو میگفت امام حسن میفرمودن حسین جان گریه نکن، لا یوم که یا ابا عبدالله. روز تو خیلی سخت‌تره حسین جان، خیلی سخت‌تره. امام حسن به شهادت رسید، دو تا یادگار از اون موندن. بعضی وقتها آدم پدر داره، عمو هم داره، پدرشو دوست داره، عموش هم دوست داره. یه وقتی آدم یه سالشه، دو سالشه، پدرش از دنیا میره، فقط عمو داره، عموش هم ابا عبدالله. اصلا عبدالله پسر امام حسن نیست که، عبدالله پسر امام حسین. ابا عبدالله بعد از این که کلی قتال کردند و آمدند و اون لحظات آخری است که دیگه ابا عبدالله راوی میگه و ضعف عن القتال، امام حسین علیه السلام دیگه جون نداره که بجنگ. حضرت تو گودال قتلگاه بود، این ملعونها حرکت کردن به سمت ابا عبداللهی که دیگه تاب و توان جنگیدن نداره. راوی میگه اینجا یه پسر بچه ای از خیمه خارج شد و هو مراهق، این هنوز به سن بلوغ هم نرسیده، گویا مثلا 11 سالشه، 10 سال، 11 سال. همین که بچه خارج شد میگه دیدم عقیله بنی هاشم دنبال این بچه دوید. معلومه بچه دستش رو از دست زینب کبرا خارج کرده. زینب کبرا اومد اینو گرفت، دیدم این بچه به زور داره زینب کبرا رو از خودش جدا میکنه و با یه قیزی نگاه میکنه به سمت قتل. از زینب کبرا جدا شد، اومد جلوی ابا عبدالله وایستاد، رو به اون ملعون گفتش که ای پسر زن بدکاره، اتقتل عمی؟ میخوای عموی منو بکشی؟ بچه 11 ساله تو اون فضا، این بحر ابن کعب لعنت الله علیه شمشیر رو بلند شد، همین که شمشیر رو فرود آورد شاید این بچه ناخودآگاه دستش رو راوی میگه این ملعون شمشیر رو زد، دیدم دست بچه به پوست آویزون شد. غم ابا عبدالله تو قتلگاه کم بود، عبدالله هم اضافه شد. حضرت او رو به سینه چسبوندند، از دست بچه همینجوری خوندن. الا لعنت الله علی القلب.